خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 10 شهریور ماه 1391 و این 28مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. با یکی دیگه از رادیو پادکست های رادیو 808 در خدمت شما هستیم. شما به عنوان مهندس سازه تا چه اندازه با روند طراحی شریان های حیاتی آشنایی دارید؟ اصلا شریان های حیاتی به چه نوع سازهایی گفته میشن؟ طراحی و محاسبات سازهای خاصی چون نیروگاه ها و دکل های انتقال برق و از این دست از چه استانداردهای داخلی و بین المللی استفاده میکنن؟ اگه کار محاسبات سازه حرفه اصلیتونه، تا چه اندازه به حرفتون تسلط دارین؟ از کی وارد کار محاسبات شدین و چقدر به همه جنبه های کاریتون اشراف دارید؟ شریان های حیاتی همونطور که از اسمشون قابل برداشته، سازهایی گفته میشه که به نوعی با حیات بشر سر و کار دارن، مثل نیروگاه ها، دکل ها، تاسیسات پست برق و از این دست. اما همونطور که طراحی و محاسبات خاصی هم دارن، به جهت اهمیت بالاشون در هنگام زلزله و عدم ورود آسیب جدی به این گونه سازه‌ها، بهسازی لرزه‌ای خاصی رو هم نیاز دارن. این شماره از رادیو 808 رو به موضوع بهسازی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی اختصاص دادیم و برای این موضوع از جناب دکتر خلوتی، یکی از متخصصین و کارشناسان خبره این موضوع، دعوت کردیم تا مصاحبه‌ای داشته باشیم باشون. البته بس در ادامه به سمت موضوع کلی محاسبات سازه‌ها، اهم از اشکال رایج فعلی در طراحی و محاسبات انواع سازه‌ها و بحث عدم تجربه کافی میان اکثر مهندسین مصاحبه جوانمان و موضوعاتی از این دست هم کشانده شد. برای همین به خصوص شمایی که جز مهندسین محاسبه جوان محسوب میشید، شنیدن این مصاحبه رو از دست ندید. جناب دکتر امیرحسین خلوتی، عضو کمیته تدوین نشریات شماره 512 و 513 سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با بهسازی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی هستند و علاوه بر اون از جمله معدود محاسبان و متخصصان طراحی این گونه سازه‌ها به حساب میان. همچنین جناب دکتر خلوتی از مدرسین صاحب نام در زمینه آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان کشور نیز محسوب میشن، به طوری که در این ارتباط دوره 4 جلدی کتب آمادگی کنکور ورود به حرفه نیز تألیف نمودند. در همین راستا و با توجه به نزدیکی به آزمون ورود به حرفه، به اطلاع شنوندگان رادیو 808 و دانشجویان آموزشگاه مجازی 808 رسونده میشه که در هفته جاری یک ورکشاپ تخصصی به عنوان آمادگی ورود به حرفه برای آن دسته از دانشجویانی که در دو بخش نظارت و محاسبات در شرف آماده سازی خود برای این آزمون هستند خواهیم داشت. در اطلاع رسانی بعدی ما که در بخش اخبار سایت قرار خواهد گرفت، زمان دقیق این ورکشاپ به اطلاع شما رسونده میشه. اما با همین شماره رو از رادیو 808 میشنوید. نمایی از آموزشگاه مجازی 808، تحولی در دنیای آموزش مجازی. اولین آموزشگاه مجازی مهندسی با قابلیت شبکه اجتماعی مهندسین عمران. کلاس های آنلاین هر روز با یک کلاس آموزشی. کتابخانه مجازی از ایبوک ها و مجلات تخصصی عمران. بحث و گفتگوی آنلاین دانشجویان و اساتید. سوال و جواب تخصصی با اساتید در تمام 24 ساعت شبانه روز. کلیه خدمات آموزشگاه به صورت رایگان تا شهریور ماه 91. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.elc808.ir مراجعه کنید. رسام پی، کامل‌ترین و اقتصادی‌ترین نقشه‌های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915 667 97 تماس حاصل فرمایید.
رسام پی سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی، منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87، با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
سلام، قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. لطفاً برای شنوندگانمون رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت‌های کاریتون در مدت چند سال اخیر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین خلوتی هستم، متولد 1352، دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان دکتر اشرودی تهران گرفتم. سال 71 وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شدم برای دوره لیسانس. بعد از اون بلافاصله سال 76 دوره فوق لیسانس خودم رو در دانشگاه سند شریف شروع کردم تا 78. بعد از اون حدود 5-6 سال کار حرفه‌ای کردم و دوباره برای ادامه تحصیل مقطع دکترا ادامه دادم تا اینکه دکترای مهندسی زلزله سال 90 فارغ التحصیل شدم. و البته تو این محدوده از زمانی که حالا دوره در واقع لیسانسم شروع شد تا همین امروز در کنار تحصیل همیشه کار حرفه‌ایمو در موازات تحصیلم داشتم، که حالا اگه لازم باشه من یه مختصری در مورد فعالیت حرفه‌ای من از خدمتتون. من از دوره کارآموزی که دوره لیسانس در واقع وارد شرکت کیسون شدم، فکر کنم سال سوم دوره لیسانس بودش که برای شرکت شناخته شده تو زمینه اجرای کار ساختمانی اساس خاص هستش، توی یکی از پروژه بزرگ این شرکت تو تهران، پروژه پل یادگار ما، اونجا وارد پروژه شدم و به عنوان کارآموز. البته به هر حال دوره کارآموزی که تموم شد، هم علاقه که خودم به کار اجرا داشتم، هم برای شناختی که اونجا نسبت من پیدا کرده بودم، پیشنهاد شد که ادامه بدم و اونجا موندگار شدم. و همین کارآموزی ما در نهایت 6 سال 7 سال باعث شد که توی شرکت کیسون من کار اجرایی رو ادامه بدم، که یه بخشش هم متقابل مقارن بود با دوره فوق لیسانس هم در دانشگاه سند شریف. خوشبختانه پروژه‌ام نزدیک به دانشگاه بودم، نزدیک میدون آزاد، و برای با هماهنگی که با مدیریت پروژه و مسئول پروژه انجام شده بودم، میتونستم به کلاسای دوره فوق لیسانس هم برسم. بعضی که فوق لیسانس هم گرفتم و فارغ التحصیل شدم، احساس میکردم که دیگه کار اجرایی شاید بس باشه و این حالا 5-6 سالی که من کار اجرایی کردم کافیه، اون چیزایی که حالا حداقلی که لازم بوده به عنوان شروع کار فرا گرفتم و مختم، و بهتر از این درسی که خوندم رشته مهندسی زلزله استفاده کنم. یه آگهی استخدامی دستم رسید، مرکز تحقیقات وزارت نیرو مهندسی زلزله استخدام میکنه. برای خودم جالب بود که چطور ممکنه مثلا وزارت نیرو که تو زمینه برق و تاسیس شبکه برق و اینا کار میکنه مهندسی زلزله بخوام. رفتم برای مصاحبه و اینها و خیلی محیطش برام جذاب بود و نوع کارهایی که اونجا آشنا شدم با فعالیتشون برام جذاب بود و اونجا مشغول به کار شدم. فکر کنم حدوداً سال 79 بودش که من تو مرکز تحقیقات وزارت نیرو مشغول به کار شدم و اونجا یه هسته مهندسی زلزله تشکیل شد و مقدمه شد برای انجام یک سری پروژه های مقاوم سازی تاسیس شبکه برق، حالا شامل اجزا مختلف شبکه برق مثل نیروگاه ها یا پست ها و امثال اون، که آثارش هنوز که هنوزه هست و تو این 12 ساله پروژه های متعددی بعد از اون به انجام رسید. و ضمن این مقدمه شد برای دوره دکترای خودم که به هر حال رساله دکترامو تو این زمینه ادامه دادم و کار تحقیقاتی بهش انجام شد. حالا یه در واقع مختصر من هست که خدمتتون. در کنار اینها فعالیت آموزشی هم من داشتم.
در این ارتباط لطفاً برای شنوندگان توضیح بفرمایید و اینکه در حال حاضر مشغول تدریس چه دوره‌هایی در چه مؤسساتی هستید.
حضورتون عرض شود که من تدریس رو واقعاً از همون ابتدای عشق و علاقه خاصی بهش داشتم. من یادم این که زمانی که دبیرستان درس میخوندم، خودم کلاس چهارم ریاضی بودم، برای بچه های سوم ریاضی کلاس میذاشتم اونجا. بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی و دیپلم گرفتم وارد دانشگاه که شدم، رشته عمران، دانشجوی سال دو بودم. تو همون دبیرستان خودمون هندسه و ریاضیات و هندسه تحلیلی و اینا تدریس میکردم که انقدر در واقع اختلاف سنی با دبیرای خودمون زیاد بود که من حقیقتا شروع نمیشد برم تو اتاق دبیر بشینم. توی ساعت‌های تفریح میرفتم تو راه راه قدم میزدم یا با بچه‌ها توی حیاط میچرخیدم که یه وقت به استادا بی احترامی نشه، که علی کسی که تا دو سال پیش شاگرد خودشون بوده الان بیاد تو اون دفتر پل خودشون بشینه به عنوان دبیر. ولی به خاطر عشق و علاقه‌ای که به این کار داشتم واقعا این کار ادامه دادم و از تقریبا سال 78 با دوستان عزیزم تو مجموعه خانه عمران در واقع فعالیت اصلی آموزشی تو مجموعه خانه عمران شروع کردیم، تا کنون که این در واقع فعالیت آموزشی به این شکل ادامه داشته. حالا تمرکز فعالیت آموزشی من تو مجموعه خانه عمران بوده، بیشتر اونجا متمرکز بودم. دورهای مختلفی هم که تدریس داشتم بیشتر دورهای مرتبط با مهندسی سازه و زلزله بوده با رویکرد حرفه‌ای، یعنی دورهایی که مرتبط با مهندسین حرفه‌ای بوده، چیزی که واقعا مهندسین تو حرفه بهش نیاز دارن رو درگیرش بودم و بسیار از این در واقع نقطه نظرم خوشحال هستم و خرسندم که چون خیلی به خودم بیشتر کمک کرده و این کلاسایی که من در خدمت مهندسین حرفه‌ای بودم فکر میکنم بیشتر از که من به اونها یاد بدم اونها به من آموختن و یاد گرفتم.
بسیار خوب، بریم سراغ بحث شریان‌های حیاتی. همونطور که شما فرمودین مدتی در وزارت نیرو فعالیت داشتید، هنوز هم شما فعالیت دارید در وزارت؟
به صورت پارت تایم با خود مجموعه وزارت نیرو خیر، ولی خب با مجموعه‌ای که کار تحقیقاتی و پژوهش تو این زمینه انجام میدن ارتباط دارم به صورت پارت تایم.
بله، اصولا جناب دکتر خلوتی رو به عنوان متخصص بحث طراحی و محاسبه شریان‌های حیاتی مثل نیروگاه‌ها، بحث دکل برق در کشور، بهسازی موارد میشناسن، طوری که حتی رساله دکترای شما به عنوان اولین رساله دکترا در ایران در زمینه اثر زلزله بر شبکه برق به عنوان یکی از مهمترین بود که به نظر می رسید در این زمینه تاکنون در ایران کار پژوهشی هم انجام نشده بود. این باره توضیح بفرمایید که چی شد به این موضوع علاقه‌مند شدید؟ همونطور که فرمودید شاید اون دلیلش اون آگهی روزنامه بوده باشه که یهو شاید مسیر زندگیتون رو عوض کرد.
دقیقاً برمی‌شه.
و اینکه تو این زمینه چه تحقیقاتی کردین؟ رساله دکتراتون رساله اختصاصی مربوط به چه موضوعی بود؟ اجازه بفرمایید کمی.
خواهش میکنم. یه در واقع شاخه اصلی از مهندسی زلزله، مهندسی زلزله شریان‌های حیاتی هستش که شاید تو کشور ما خیلی به اون شکل بهش توجه نشده و البته خب کم کم اقبال عموم به این سمت هستش و مطلع هستم که تو بعضی از دانشگاه و پژوهشگاه به این سمت دارن میرن که اینا حتی به صورت یک رشته تأسیس بکنن و دانشجوی توی زمینه بگیرن که تو تحصیل تکمیلی توی در واقع زمینه کارشون رو آغاز بکنن. من در واقع کار اصلی از همون مرکز تحقیقات وزارت نیرو بوده، شرکت مد که در واقع کارم رو اونجا آغاز کردم. شاید اولین پروژه هایی که تو ایران انجام شد واقعا همون پروژه بود که تو اون مجموعه تو اون سالها به انجام رسید. ما هیچ کار انجام شده ای که بتونیم از اون الگو برداری کنیم یا نمونه در واقع کار ما باشه واقعا نداشتیم. خیلی از کارهایی که اونجا انجام شد خودش به صورت پایلوت بودش و ما از در واقع دستورالعمل‌های در واقع آمریکایی یا بین‌المللی استفاده می‌کردیم، دستورالعمل‌های IEEE یا امثال اون که حالا اسمش متعدده، شاید حوصله دوستان صبر من می‌خوام دیدن اشاره بکنم تا بتونیم یک کاری رو انجام بدیم و به نتیجه برسونیم تا نتیجهش توی عمل هم واقعا قابل اجرا باشه. کاری که انجام شد به سازی یا مقاومت‌سازی بعضی از نیروگاه‌های مهم کشور بودش که با توجه به اون دستورالعمل‌ها برای اولین بار تو اون سال‌ها به انجام رسید. خب برای دوستان مستحضر هستن شریان حیاتی اسمش روشه، یعنی تأسیسات و تجهیزات یا سازه‌هایی که حیات بشر واقعا به اونها وابسته است، به ویژه بعد از زلزله که خب اینها اگه کوچکترین آسیب یا خلل توشون ایجاد بشه و در واقع وقفه‌ای در بهره برداری از این تأسیسات ایجاد بشه شاید بتونه به در واقع افزایش چندین برابری تلفات یک زلزله بیانجامه که خودش خب میتونه بسیار در واقع هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم قابل توجه رو ایجاد بکنه. شریان حیاتی مثل شبکه آب، برق، گاز، مخابرات که شاید تو مجموعه این در واقع شریان ها برق یکی از مهمترین اونها باشه، چرا که به نوعی سایر شریان حیاتی فعالیتشون وابسته به شبکه برق میشه. به عنوان مثال شبکه آب با برق کار میکنه، شبکه مخابرات با برق کار میکنه، انرژی در واقع انرژی الکتریکی برای ادامه فعالیت اونها نیازه، و اگه شما برق رو از دست بدید فعالیت اونها هم از بین میره. خود مجموعه در واقع تأسیسات شبکه برق رو میشه به سه بخش اصلی تقسیم کرد که بخش تولید، انتقال و توزیع هستن. شبکه تولید همون نیروگاه هستن، شبکه انتقال خطوط انتقال فشار قوی رو معمولا تو مجموع قرار میده، و شبکه توزیع که خطوط فشار ضعیف و ولتاژ پایین در حد 20 کیلوولت که همون خطوط انتقال شهری که در واقع تو خیابون و معابر عمومی داخل شهر ملاحظه میکنید جزء این ردیف قرار میگیرن. و در این حال پست هایی که تو هر کدوم از این مجموعه ها میتونن باشن، پست های فشار قوی یا پست های فشار ضعیف، که من در واقع وظیفه شون انتقال ولتاژ یا در واقع توزیع انرژی الکتریکی بین بخش های مختلف شبکه برق هستش، که تو این زمینه واقعا همونطور که عرض کردم کار پژوهشی تو ایران در سطح دکتران انجام نشده. ریسرچی که من خودم کردم قبل از اینکه رساله دکترامو شروع بکنم، و حتی تا الان هم که باز من جستجو کردم دیدم که واقعا به این شکل این کاری که ما انجام دادیم شاید مشابهش، حالا بی‌نظیر نگم، حداقل کم نظیر بوده تو ایران. کاری که من توی رساله دکترم انجام دادم فعالیت در واقع مطالعه آزمایشگاهی بود روی یک سری از تأسیسات شبکه برق، که ما این در واقع مقرهای اتکایی که به عنوان آسیب پذیرترین قطعات تأسیسات شبکه برق هستن رو روی میز لرزان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله تست کردیم، و مشخصات دینامیکی اونها رو با انجام آزمایشات میز لرزان به دست آوردیم، از جمله میراییشون، فرکانس طبیعیشون و در واقع بازتاب‌های پاسخ لرزه اونها رو به ورودی هایی که اعمال کرده بودیم به دست آوردیم، و این نتیجه استفاده میشه برای طرح‌های بهسازی لرزه نیروگاه ها یا پست ها. و خیلی از سوالاتی که ما با استناد به آیین‌نامه ها و مراجع به زبان انگلیسی در واقع استناد میکنیم و اطلاعات از روی استخراج میکنیم بدون اینکه مطمئن باشیم، با این آزمایش ها تونستیم که این جواب ها رو وریفای بکنیم. مثلا فرض کنیم مقاومت یک مقره از جنس سرامیک چقدره، این تو چه نیرویی میشکنه، میراییش چقدره، شما برای تحلیل دینامیکی چه میرایی رو فرض کنید، چند درصد میرایی بگیرید، فرکانس اینا چه حدودی بعد در بیاد. این همه چیزا بودی که توی سری مراجع بود ما فرض میکردیم و کاملا با چشم بسته میرفتیم جلو، حال نتیجه هم خیلی شاید قابل اعتماد نبود. مزیت این آزمایش ها این بودش که خب یه سری از این اعداد وریفای شد، راستی آزمایی شد، و ما از اون جوابی که در واقع به دست آوردیم مطمئن شدیم برای مطالعات بعدیمون که استفاده بکنیم.
بسیار خب، شما همچنین به عنوان یکی از اعضای کمیته تدوین دستور عملهای بهسازی لرزه تأسیسات نیروگاه‌ها و پست‌ها و مسئول گروه تألیف بخش پست‌های فراقوی بودید که شامل دستور عملهای کد 512 و 513 نشریات برنامه‌بودجه به حساب میاد. هرچی می‌دونیم این دستور عملها چیزی شبیه نشریه 360 که تو دانشجویان سازه‌ای باش آشنا هستن، ولی در مقوله بحث تأسیسات شبکه‌های برق می‌خوایم از شما که کمی توضیح بدید در ارتباط با دو نشریه که ذکر کردیم، 512 و 513.
بله، ما برای بهسازی لرزه سازه‌های ساختمانی موجود دستورالعمل 360 سازمان مدیریت رو داریم که در واقع این دستورالعمل به عنوان یک راهنما برای کار بهسازی این نوع سازه‌ها قابل استناده. مشابهش پیشنهاد شد که برای تأسیسات نیروگاهی و تأسیسات شبکه برق هم یه چنین دستورالعملی رو تهیه بکنیم، که این پیشنهاد در سازمان مدیریت پذیرفته شد و در واقع توی فاصله زمانی حدود 5 سال این پروژه طول کشید تا نتیجهش این دوتا دستورالعملی شد که دستورالعمل 512 و 513 که منتشر شده و الان دوستان میتونن از خود سایت سازمان مدیریت اینا دانلود کنن و استفاده بکنن. البته دوره آزمایشیش رو الان طی میکنه تا وقتی که این مصوب بشه و به صورت
آیا اجرایی هستین؟
بله بله بله، کاملا، چون در واقع گروهی که تو این زمینه کار میکنن و مسئولیت تألیف این رو به عهده داشتن. حالا خودشون کاملا افرادی بودن که تو این زمینه کار حرفه‌ای قبلا انجام دادن و با مشکلات این کار کاملا آشنا بودن که یه نیروگاه، یه پست، یه خط انتقال رو وقتی می‌خواید بهسازی بکنید چه مسائلی، چه مشکلاتی وجود داره و دقیقاً همه اونها توی تک تک این بندهای دستورالعمل رعایت شده.
این سوال تو ذهن شنونده ما الان به وجود اومده باشه که چجوری آیا این بس برون سپاری شده است به شرکت‌های خصوصی واگذار میشه از طرف وزارت نیرو برای کار بهسازی درزی، یا نه یا گروه‌های تحقیقاتی در درون خود مجموعه‌های وابسته به وزارت نیرو هستن که این کار انجام میدن؟
ببینید اساساً حالا وزارت نیرو تو زمینه برون سپاری خب یکی از دیدگاه‌های اصلی بوده که از همون سال‌های گذشته کلیه فعالیت از این نوع رو به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده که این فعالیت در اونجا انجام بشه، از جمله فعالیت بهسازی لحظه‌ای. البته خب نظارت کامل از طرف خود وزارت نیرو، معاونت بهره‌برداری توانیر و مجموعه‌ای که در واقع متولی این پروژه ها بودن صورت می‌گرفته. اون مجموعه ها خودشون در واقع ناظران یا داورایی داشتن که پروژه‌ای که می‌رفت اونجا کاملا مورد بازبینی و بازنگری قرار می‌گرفت تا به تایید برسه. ولی خب اجرای اصلی این پروژه ها در شرکت‌های مشاوری بوده که به صورت در واقع مجری این طرح پروژه رو انجام می‌دادن.
الان حدود چند درصد از این تأسیسات نیروگاهی و پست‌های برق تو کشور بهسازی لرزی شده؟
شاید درصد به اون شکل نشه دقیق گفتش، چون بعضیاش مطالعه شده، اجرا هم شده، بعضیا فقط مطالعه عذیبی آسیب پذیری روش انجام شده، گزارش‌ها در اومده و این گزارش‌ها حالا شاید به لحاظ بیشتر مسائل مالی و اعتبارات مالی فعلا مسکوت مونده تا زمان اجراش به هر حال فرا برسه. یه سری از اینا هم هستش که الان هنوز هیچ مطالعه‌ای براشون انجام نشده و تو لیست انتظار هستن که به هر حال تو اولویت قرار بگیرن تا این مطالعه براشون انجام بشه. چیزی که من مطلع هستم میدونم که در مجموعه وزارت نیرو اینها اولویت بندی شدن. به عنوان مثال برای پست‌های فشار قوی از مجموع پست‌های 200 و 400 کیلوولتی که در کل ایران هستن تعداد 10 تا پست با اهمیت بالا که اگر اینها یه وقت تو زلزله آسیبی براشون ایجاد بشه ممکنه یک در واقع مشکل جدی رو در شبکه برق ایجاد بکنن، اینها انتخاب شدن و طی سال گذشته کارهای مطالعات عذیبی آسیب پذیر و حتی فعالیت اجرایی بهسازی روشون انجام شده. برای بعضی نیروگاه ها، نیروگاه سیر ترکیبی گیلان، کازرون، نیروگاه نکا، بعضی از نیروگاه ها باز این کار به شکل انجام شده و بقیه هم حالا مطالعات انجام شده تا بر اون ارتباط ریالی تامین بشه تا بتونن مراحل اجراییش رو هم به انجام برسن.
شاید یه سوال تو ذهن شنونده ما دوباره شکل گرفته باشه که آیا تأسیسات یا اون دکل مثلا پست برق آیا کار مهندسین سازه است؟ طراحیش اصلا برای چه نیروهای طراحی میشه؟ اون استانداردهایی که یک مهندس سازه باید اون نیروهایی که برای مثال اون تأسیسات برقی بهش وارد میکنه میخواد در بیاره از چه استانداردی باید نگاه بکنه؟ چجوریه؟
خب برای پاسخ به این سوال بهتره که ما اصلا تأسیسات و تجهیزاتی که توی حالا پست یا نیروگاه هستن رو اینا دقیق‌تر بشناسیم کار کنم به چه صورتن. اساسا ما این سازه و تأسیسات رو به سه دسته تقسیم میکنیم. یک دسته سازه های ساختمانی هستن، از جنس بیلدینگ یا ساختمان هستن که تو هر نیروگاه یا تو هر پستی اینها رو شما میتونید پیدا بکنید، مثل ساختمان کنترل نیروگاه، ساختمان کنترل یک پست، ساختمان های اداری، ساختمان های کانتین، ساختمان هایی که حالا تجهیزات مختلف داخلشون قرار میگیرن. اینا همه از جنس سازه ساختمانی هستن که رویکرد ما کاملا مشخصه، با توجه به نشریه 360 بهسازیشون انجام میدیم و با توجه به آینامه های متعارف موجود مبحث 9 مبحث 10 واسه اینکه بتونی باشن فولادی باشن، مبحث 6 مون یا 2800 مون بارگذاریشون انجام میدیم، طراحیشون میکنیم و با همون رویکرد ساختمان های متعارف کار اون انجام میشه. دسته دوم سازه های غیر ساختمانی هستن، در واقع نان بیلدینگ، یعنی که شما داخل در واقع جنس سازن ولی شما داخل اینها اون قاب ساختمانی رو پیدا نمی کنید. به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم مثلا کولینگ تاور، برج خنک کن، احتمالاً دوستان دیدن کولینگ تاورهای بتونی که شکل حوض‌لوله‌گون دارن که سازه های یک پارچه‌ای که در واقع بسیار عظیم و جسه با ابعاد قابل توجه و خب اینم استراکچر سازه است ولی سازه ساختمانی نیستش و روی کرده اینها یه مقدار متفاوته، فرق میکنه. یا مثلا فرض کنید که سازه فونداسیون یک توربوژنراتور که یک قاب عظیم و جسه است که اون توربوژنراتور روش قرار میگیره، یا سازه یک بویلر، بویلر تو نیروگاه حرارتی همون دیگه حرارتی است که در واقع آب در اونجا تبخیر میشه و این بخار میره برای با ما نیرو محرکه توربین ازش استفاده میشه. این سازه یک سازه معلقه به خاطر تغییرات درجه حرارت قابل توجهی که توش ایجاد میشه و خب اطرافش یک قاب فولادیه. این بویلر به ارتفاع شاید مثلا 15 متر 18 متر بسته به حالا حجم نیروگاه داره و ظرفیت نیروگاه داره، به صورت معلق از این سازه فلزی معلقه و یک در واقع جنگلی از لوله ها و تجهیزات به این بویلر متصل میشه. خب دیگه ما نمیتونیم با یه فرض کنیم که آیین‌نامه متعارف مثلا بارگذاریشو انجام بدیم یا تحلیل طراحیشو با یه نرم افزار متعارف انجام بدیم، رویکرد واقعا اینجا کاملا متفاوت میشه. بعد از اون هم تأسیسات تجهیزات هستن، تجهیزات دیگه مثلا پمپا، الکتروپمپا، خدمت شما عرض کنم که خود توربین، جنراتور، تو پستا انواع و اقسام تجهیزات، ترانسفورمر جریان، ترانسفورمر قدرت، برقگیرها، همه اینها از جنس تجهیزاتی هستن که دیگه نه اصلا هیچ کدوم از اون دیدگاه سازه برایشون حاکم نیستش. که مهندسین سازه تو گروه اول کاملا دخالت میکنن چون سازه کاملا سازه ساختمانی اصلا کارشونه و اون
در واقع تغییر بیشتر کار میکنن تو همین گروه اول.
سازه ساختمانی خب همون سازه در واقع نرم‌افزار متعارفی که تو کار مهندسی استفاده میشه به طور متعارف سب، حالا برخلاف ساختساز شهری که ایتپس بیشتر مورد اقبال عمومی هستش، توی اون نوع سازه ها بیشتر از سب استفاده میشه به خاطر اینکه حالا شاید بعضی المان هایی داشته باشن که بتونن با سب اونا رو دقیق‌تر مدل‌سازی بکنن. بعد از اون سازه های غیر ساختمانی مثلا همین کولینگ تاور ها، بویلر یا برحال استراکچری از این نوع که خیلی از جنس سازه ساختمانی نیستن و اون قاب های ساختمانی توشون وجود نداره، اینها هم با توجه به اینکه حالا ما هنوز آیین‌نامه دقیق و مدونی برای طراحی سازه جدید از این نوع نداریم، با استفاده از دستورالعمل‌های در واقع معتبری که تو دنیا هستش، دستورالعمل بین‌المللی، اینها الان تو شرکت مشاور داره طراحی میشه و برای این توانایی الان داخل کشور هست. الان همکاران ما توی مجموعه مختلف دارن طراحی اینها رو انجام میدن. و گروه سوم مهندسین سازه خیلی دخالتی تو اونا دیگه ندارن، یعنی مثلا فرض کنید که یک ترانسفورمر جریانی که توی پست داره استفاده میشه ما در طراحی اون خیلی دخالت نمی کنیم. حالا این ترانسفورمر جریان قرار رو زمین قرار بگیره، یک سازه خرپایی در واقع مشبکی که زیر این به عنوان تکیگاه قرار میگیره فقط اون رو طراحی میکنیم و شاید همین مسئله در واقع بزرگترین مشکل این تجهیزات باشه و اینی که دید سازه‌ای تو طراحی اینها وجود نداره یکی از علل اصلی آسیب پذیر بالای اینهاست، چون اینها بیشتر ضوابط الکتریکال و برقی تو طراحیشون حاکمه تا ضوابط سازه‌ای و همین باعث میشه که مثلا توزیع نامناسب جرم، معمولا این تجهیزات جرمای متمرکز قابل توجهی توی رأسشون تو ارتفاع بالا دارن که مثلا شما فرض کنید توی ترانسفورمر جریان دفعه 15 تن بار مردر شما بالا تو ارتفاع مثلا 14 متری 15 متری توی تجهیز قرار میدید که همین باعث میشه لنگر واژگونی قابل توجه و نیروی قابل توجه تو بیسش ایجاد بشه و بلافاصله اونم مساله تردی که کاملا شکننده است، یعنی با کوچکترین ارتعاش میشکنه بلافاصله همه اینا توی کوچکترین زلزله آسیب میبینه از بین میره. یکی از مسائلی هستش که بعد بهش توجه بشه. ولی من فقط یه اشاره بکنم در مورد اون سوالی که در خصوص اون دو تا دستورالعمل 512 و 513 شما فرمودید، توی این دو تا دستورالعمل دیدگاه نشریه 360 به اون شکل وجود نداره، یعنی کلا اپروچ ما توی این تیپ سازه ها فرق میکنه و با یه دید دیگری به اینها نگاه میکنه. شما در نظر بگیرید که ما تو سازه ساختمانی رفتار سازمون تقریبا شناخته شده است، چند تا زلزله اومده، چه سازهایی خراب شدن، ما میدونیم کجا خراب شدن، نقاط خرابی ما کجاست، کجا غیر خطی میشن، مفاصل پلاستیک کجا ایجاد میشن، اینا همه از پیش قابل برآورده. ضمن اینکه خیلی از سازهایی که ما بهسازی کردیم بعداً تو زلزله دوباره نتیجهش رو دیدیم که چقدر راندمان داشتیم بهسازی ما، چقدر کمک کرده به ارتقای عملکرد این سیستم انسازی. ولی تو سازهای غیر ساختمانی تجهیزات دیتایی که تو این زمینه داریم بسیار محدود و ناقصه و هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کنید که یک کولینگ تاور مثلا از اینجا مثلا گسیخته میشه، مود خرابیش از اینجاست. شما فرض کنید تو خود ایران ما چند تا از این کولینگ تاور داریم، تو کل دنیا چند تا هستن و از اون تعداد چند تاشون زلزله تجربه کردن، چند تا مود خرابی ما تو اینا دیدیم، شناسایی کردیم و به هر حال همین رو تعمیم بدیم به بقیه این تجهیزات و تاسیسات. به خاطر محدود بودن این دیتابیسی که ما داریم خیلی با قطع و یقین راجع به این تجزیه صحبت کردن واقعا درست نیستش. به همین جهت دیدگاه توی ارزیابی آسیب پذیری و مطالعات بهسازی لحظه این نوع تأسیسات و تجهیزات بیشتر یک دیدگاه کیفی بوده تا کمی، یعنی اینکه ما بریم مدل سازی بکنیم. اصلا اینا رو بعضیش نمیشه مدل کرد واقعا، همون بویلری که من گفتم با اون جنگل لوله‌ای که به متصله اصلا این واقعا نمیشه مدل کرد. چجوری می‌خوایم مدل بکنیم لوله‌ها رو؟ می‌خوایم چجوری سختی اونها چجوری در نظر بگیریم؟ اندرکنش‌ها اینا با هم دیگه چجوری اعمال میشه؟ واقعا نمیشه این کار کرد، خیلی کار پیچیده و مشکلیه. و برای اینکه بتونیم حالا با یک در واقع قضاوت منطقی و قابل قبولی، با یک درجه اطمینان قابل قبولی به نتیجه برسیم، معمولا ما از روش‌های کیفی و ملاحظات کیفی استفاده می‌کنیم برای اینکه بتونیم حالا مدل‌های گسیختگی توی این تجهیزات رو حذف کنیم و سطح عملکرد اونها رو ارتقا بدیم که بتونن توی بعد از زلزله هم قابلیت سرویس و بهره برداری داشته باشن. چون مهمترین چیز برای ما توی این نوع تجهیزات اینه که بهره برداریشون ادامه پیدا کنه، امتداد پیدا کنه.
بسیار عالی، خیلی بحث جالبی بود، فکر می‌کنم شنونده ما از این قسمت استفاده کردن. بریم سال بعدی، قسمتی که بیشتر برای شنونده‌های ما که تو اینترنت فعال هستند زیاد با سایت شما روبرو بودن. اسم سایت شما که برگرفته از اسم فامیلی شما هستش، به نام خلوتی.ir و یا دامین دیگه‌ش هم زلزله.ir فکر می‌کنم، سایتی هستش که برای اشتراک جزوات و آیین‌نامه‌ای که تألیف خودتون بوده در واقع سایت راه اندازی شده و به این خاطر مورد استقبال خیلی ها قرار گرفته، چون یک سایتی بوده که کارش تولید محتوا است. ولی تو چند سال اخیر خب یه دلیلی حتما وجود داشته که برزسایی نشده. دلیل عمدهش چی بوده؟ ضمن که یه مروری داشته باشیم به اینکه شما به عنوان یک مدرس عمران چه لزومی دیدید که در اون ابتدا که البته سایت رو اندازه کردین، چه لزومی به وجود چنین سایت شخصی برای خودتون دیدید؟
بله، در واقع ایده راه اندازی این سایت برمیگرده به شاید حدود 7 یا 8 سال پیش. من خودم واقعا به دنیای مجازی و اینترنت علاقه ویژه‌ای دارم و شاید ساعت‌ها تو اینترنت اون موضوع تخصصی که مد نظرم هستش میرم سرچ میکنم، مطالعه میکنم و الان در حال حاضر شاید بهترین منبع برای دسترسی به اطلاعاتی که مورد نیازم هست رو اینترنت میدونم. شاید حتی تخصصی ترین کتاب‌هایی که توی معتبرترین کتابخونه‌های دنیا الان در معرض حالا استفاده مراجعه کننده اونها هستش، به راحتی شما بتونید تو اینترنت اینها رو پیدا کنید یا حداقل به صورت آنلاین اونها رو مطالعه کنید و دسترسی بهشون داشته باشید. دنیای مجازی اینترنت واقعا یک دنیای با ویژگی‌های خاص خودشه که من همیشه از اون ابتدا از اون هم اول مجذوب خودش کرده بود. ضمن اینکه خب من در واقع شاید تقاضای خیلی زیادی از طرف همکاران عزیزی که تو کلاس‌ها در خدمتشون بودم و دانشجویان عزیز داشتم که این اطلاعات، جزوات یا مطالبی که برای تو کلاس‌ها تدریس میشه یا شاید بعضی کتاب‌هایی که من دسترسی راحت‌تری بهشون داشتم، اینا رو یه جوری مشارکت بکنیم، به شعر در واقع شعر بکنیم، استفاده کنن دوستان، بتونن به اونها هم دسترسی داشته باشن. در ابتدا شاید با ایمیل اول این کارو میکردم، دونه دونه با ایمیل برای هر کدوم از دوستانی که دعوت داشتن اینا رو ارسال میکردم. بعدم واقعا این کار زمانبری و اصلا نمیشه چه این کاری کرد، مثلا تعداد که زیاد بشه دیگه باید حتما یه جایی باشه که اینها دوستان مراجعه کنن و از اونجا بتونن استفاده کنن. به این فکر افتادم که یه وبسایت شخصی رو راه‌اندازی بکنم. خب این وبسایت هم با اون در واقع امکاناتی که شاید 6 7 سال پیش بودش با در قالب HTML در واقع تهیه شد و کار اصلیش هم خب برادرم آقای امیرعلی خلوتی انجام دادن که توی زمینه من خیلی کمک کردن. ولی اینکه حالا چرا این متوقف موند و دیگه حالا بروز سازی نمیشه خیلی و حالا تک و توک یه جزواتی هرچند وقت یه بار داخلش قرار میگیره، یه علت هستش خب دغدغه و مشغله فرمون است که من دارم و واقعا فرصت نمیشه. علت دوم این که این چون هست که هم در قالب HTML هستش، واقعا دوستانی که حالا به این مقوله آشنا هستن میدونن که دستکاری یه چنین سایتی که تو قالب HTML واقعا کار راحتی نیستش. شما باید به این فایل در واقع فایل باز کنید، کدا رو همه رو دستکاری بکنید، یه چیزی می‌خواید اضافه بکنید، تمام اینا ممکنه به هم بریزه، دوباره بعد این قالب‌ها رو از نو ببینید به چه شکله، خیلی کار زمان‌بری میشه. الان خب سیستم مدیریت محتوا و CMS‌های مختلف این اومده که شاید تو اولین فرصتی که من پیدا بکنم این سایت رو منتقلش کنم به یکی از این مجموعه در واقع با سیستم مدیریت محتوا CMS که خیلی راحت‌تر بتونم این کار انجام بشه. ولی باور کن هنوز فرصتمون هم پیش نیومده، بیشتر به خاطر این دغدغه کاری و حالا مشغله‌ای که دارم. ولی بی انگیزگی علتش نبوده، یعنی واقعا من انگیزه شدید دارم برای اینکه این سایت رو خیلی هم تقویتش کنم، ولی متاسفانه این زیر وقت باعث شده که این در واقع سایت شاید یه مقدار خاک خورده به نظر برسه.
آیا دکتر خردی شما در حال حاضر خودتون رو به عنوان مدرس عمران بیشتر میشناسید یا محاسب سازه‌های خاص عمرانی؟ کدومی خزن مورد؟
ببینید سوال سختیه، واقعا نمیشه اینطوری بشه. من خودمو نمیتونم بگم یک محاسب سازه خاص، بقیه بعد در این خصوص اظهار نظر کنن، چون واقعا محاسب بودن به نظر من الان خب شما الان خیلی زیاد میشنوید، هر طرف که هر کسی میرید، کسی که تازه لیسانس گرفته رفته یه دوره مثلا سه ماهه ای تبس نشسته یاد گرفته، الان اسم خوش میذاره محاسب. و من برای تو دوره کاری دوره حرفه خودم این افتخار رو داشتم که نزد یکی از بزرگترین مهندسین محاسب ایران آقای مستعاری بهبهانی که همه جا من ایشونو به عنوان استاد خودم ذکر میکنم و اسمشون میبرم، مدتی نزد ایشون بودم و شاگردی کردم و به این شاگردی خودم افتخار میکنم، خیلی چیز یاد گرفتم. و وقتی که من میبینم یه شخصی مثل ایشون محاسبه و کار محاسبه سازه انجام میده و در کنارش کسی دیگه ای که با قابلیت های و توانایی های شاید یک هزارم ایشون علی اسم خودشون میذاره محاسب، واقعا افسوس میخورم، میگم که اصلا این قیاس مرفوعی واقعا نمیشه با هم تون مقایسه کنم. به همین جهت من خودم واقعا اسممو نمیتونم بذارم محاسب، ولی تو زمینه آموزش خب حرفای واسه گفتن دارم. یعنی شاید من الان از سال 72 تا الان شاید نزدیک 19 ساله که من کار آموزش رو دارم انجام میدم و با اینکه رسما جایی تو دانشگاه عضو هیئت علمی نبودم، ولی همیشه کار آموزش مخصوصا آموزش حرفه‌ای به عنوان در واقع یکی از کارهای اصلی بوده و تو این زمینه برای خودم سبک دارم، ایده دارم، دیدگاه دارم و تجربیاتی که تو این زمینه دارم خیلی هم کمکم کرده تو این چند ساله. حالا در خصوص محاسبه هم بالاخره کارهای بویژه تو زمینه سازه‌های خاص، سازه‌های نیروگاهی، تاسیس شبکه برق و اینها انجام دادم که حالا اگه دوستان قابل بدونن برارونم میشه.
آیا آموزش نرم افزار عمرانی رو کافی میدونید؟
ببینید الان اولا که سوال شما به ذرس قاطع هست کنم، به هیچ وجه، به هیچ وجه این رو کافی نمیدونم. ضمن اینکه اشکالاتی هم داخلش هست، اشکالاتی در تو آموزش نرم افزارا هست، به جز حالا بعضی موارد که به صورت حالا محدود و معدود در واقع تو این زمینه کار درست و مناسب دارن انجام میدن. الان شما ملاحظه میکنید که آگهی‌های مختلف تو روزنامه ببینید، مثلا آموزش سب، آموزش ایتبس، کی داره اینو تدریس میکنه؟ اون شخصی که داره تدریس میکنه خودش چه توانایی هایی داره، چقدر از ای تپس اطلاع داره، چقدر از ریزکاری های نرم افزار اطلاع داره؟
آیا صرفا دونستن ریزکاری های منوهای نرم افزار کفایت میکنه واسه تدریسش، که نباید حتما کارهای اجرایی و کارهای محاسباتی بزرگتر از اون کرده بشه؟
به هیچ وجه. ببینید خب منوها رو خیلی راحت میشه رفت یاد گرفت. منوها رو شما الان مهندسی عمران ما حداقل الان بچهایی که کار فنی مهندسی میکنن هر نرم افزارشو در نرم افزار در اختیارشون قرار بدید. ما خودمون اینطوری بودیم، دوره دانشجویی نرم افزار دستمون میرسید 5 6 روز با جای مختلف سرکله میذاریم، منوهای مختلفو باز میکنیم، میبستیم، چند بار ران میگرفتیم، دستمون میومد که این نرم افزار چیکار میکنه و کار اصلیش چیه. ولی خب یه نرم افزاری که برای طراحی سازه شما میخواید استفاده کنید و این سازه بعداً قراره یه تعدادی برن توی زندگی بکنن، جان آدم‌ها بستگی داره به اینکه شما اینو چجوری طراحی کردید و چقدر مقاومت اون سازه توش تامین شده. واقعا نمیشه اینطوری با جون آدم بازی کرد. یعنی کسی که حالا بره مثلا سه ماه یه نرم افزار یاد بگیره و بعد بیاد حالا از اون نرم افزار استفاده کنه، واقعا به این شکل این یه فاجعه ایست که به نظر من داره اتفاق میفته.
چه راهکاری رو واسه که این قضیه شما پیشنهاد میکنید؟
ببینید الان تو آموزش نرم افزار به نظر من اولا باید کسانی باشن که تجربه حرفه‌ای کافی داشته باشن. من یه در واقع تجربه که خودم توی کلاس هام داشتم اینو بعدی خدمتتون عرض بکنم. من توی کلاس‌های حرفه‌ای که در خدمت مهندسین حرفه‌ای همکاران حرفه‌ای بودم به یه چیز جالب برخوردم. از هر طیفی توی کلاس‌های من حضور دارن، دوستانی که توی کلاس در واقع آموزش حرفه‌ای میان، یه سریشون مهندسین جدید تازه فارغ التحصیل هستن که خب بعضی ادعا میکنن که مثلا کلاسمون رفتن ایتپس رو بلدن، سیف رو بلدن، سب رو بلدن. یه سرشون مهندسین قدیمی تر هستن و به اصطلاح پیشکسوت ما که اصلا شاید بعضا اسم این نرم افزار هم به گوش نخورده باشه، خیلی آشنا نیستن. ولی اینا رو که با همدیگه مقایسه میکنم، بعضی وقتا سوال که در کلاس میپرسم از دوستان، میبینم که اون مهندس قدیمی تر خیلی بهتر سازه رو درک کرده، یعنی درک رفتار سازش به مراتب قوی تر از اون مهندس جوانی است که فرش تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده اومده بیرون و حالا به زعم خودش خیلی از این نرم افزارا رو هم مسلطه. بیشتر به اعتقاد من الان متاسفانه بعضی از این مهندسین جوان ما تبدیل شدن به اپراتورهای نرم افزار، اپراتور ایتپسن، اپراتور سپن، ولی اینکه واقعا داخل اون چه اتفاقی میفته خیلی شناخت نداره. مثلا پی دلتا، پی دلتا بله اون منیو باز میشه، شما یه تیک میزنید برام پی دلتا بگیر. حالا این پی دلتا چه ریزکاری توش هستش؟ چرا داریم این کارو میکنیم؟ به چه علت میکنیم؟ چه ریزکاری بعد توش در نظر گرفته شه؟ واقعا مفاهیمونو نمیدونم، ولی اون مهندس قدیمی میدونه. میدونه که تو پی دلتا الان چه اتفاقی داره میفته، الان سختی سازه چرا کم میشه، اون سختی هندسی چی بوده، نمیدونم پی دلتا از کجا آمده، مفهومش چیه، این ضریب باری که الان مدت ها بودش توی محاسبات ما به اشتباه در نظر میگرفته، مثلا تو بار مرد و زنده 1 و 14 و 1 و 7، این همه ما همه جا تو کلاس های جز میزنیم که بابا این باید ضریب 1 باشه، ولی باز میبینید 1 و 14 و 1 و 7، تازه 7 آمار هم باز تو دلتا ضرب میشه. این اشتباه های رایجی که وحشتناک شما میدید که تا مدت های اشتباهات همینطور رواجش، هنوز متاسفانه بعضی از اینها به رسیده هنوز داره استفاده میشه، بعضی از این شاید اعمال سلیقه های شخصی و این غلط های رایج و مصطلحی که توی مدل سازی و تحلیل با این نرم افزار شما ملاحظه میکنید. من یادم اون اوائل که ایتپس آمده بودش، چون من مثلا استفاده از دیزاین یا طراحی نرم افزارها رو خودم به شخصه اصلا مناسب نمیدونم، برای اینکه شما باید یه آیین‌نامه‌ای رو انتخاب بکنید که اون آیین‌نامه اصلا ضوابط آیین‌نامه‌ای متفاوته، بعضا مهندسین محاسبه یک سری ضریب‌هایی رو می‌زنن که اینها رو با هم دیگه به قول خودمون حالا بخورونن یا منطبق بکنن، این ضریب‌ها ممکنه یه جایی اثرات معکوسی داشته باشه، به ضرر سازه باشه، یه جایی حالا ممکنه با ضریب اطمینان خوبی هم جواب بده. من یادم از همان ابتدا این ضریب 7500 که تو روش تنش مرزاز توی در واقع بارها اعمال می شدش، توی طراحی مهندسینی که با ایتپس کار می کردن ضریب 7500 توی بارها اعمال می کردن، غافل از اینکه خود ایتپس وقتی که می خواد بره طراحی بکنه اون تنش مجاز در واقع موجود مصالح رو هم 33% از اون افزایش می داد، که وقتی شما 7500 میزنید دیگه اون 33% افزایشی نباید باشه، اون همون عکس 1.33 که آمده شده این ور 7500، ولی هر دو همزمان با هم دیگه انجام میشد، یعنی هم از این ور 7500 میزد هم از اون 33% افزایش توی تپس اعمال میشد. یه چنین مواردی که شاید همین اشکال در واقع رایج 2 تا 3 سال بود تا بالاخره این گفتن که بابا این نباید اینطوری بشه، غلط اینطوری الان خیلی زیاد هستش. حالا جلوتر من باز اشاره میکنم به اینها.
پس شما بیشتر ضعف محاسبات فعلی ما رو عدم شناخت کافی مهندسین محاسب ما میدونید، چون شما فرمودین که مهندسین مجربمون باید این کار محاسبات انجام بدن، ولی همونطور که اطلاع داریم مهندسین مجرب به دلایلی، چون حالا شاید حق و ذمه‌اش خیلی مناسب نباشه یا کارهای دیگه میتونه انجام بدن که خیلی بهتر باشه، از حق امضا خودشون میگذرن و مهندسین محاسب جوونی که حق امضا ندارن بر اونها محاسبات انجام میدن و اینو ما به وفور در همه دفاتر مهندسی کشور میبینیم و خب کارش نمیشه که چون کارش به نظر شما پیشنهادش چیه؟ یا اینکه حق و ذمه بیشتر بکنین که مهندسین محاسب راغب بشن خودشون این کارو انجام بدن اونایی که مجرب هستن، یا اینکه نه واقعا آموزش باید قوی تر بشه؟
ببینید اینجا من لازمه تقسیم بندی بکنم. ببینید ما توی در واقع نظام فنی اجراییمون در کشورمون دو نوع ساخت و ساز داریم، یک بخشی طرحهای عمرانی یا پروژه های عمرانی هستن که حالا پروژه هایی هستن که با اعتبارات دولتی احداث میشن، معمولا حالا نظام سه عاملی حداقلشه که توی این سیستم هستش، یعنی مشاوری، کارفرمایی و پیمانکاری، در کنار اینا دستگاه نظارتی هستش. سیستم مشاور به هر حال قوی عمل میکنه، حداقل ملزومات مورد نیاز رو داره، تو اونجا خیلی ما مشکل خاصی نه که اصلا بی مشکل باشه، نه واقعا من بعضی از این مشاورام بودم و باشون به صورت حالا مشاوره در ارتباط بودم، دیدم که تو اونها هم واقعا بعضی وقتا یه اشکالات رایجی شما میبینید که همینطور اصلا توی فلان شرکت مثلا رسمی که این به این شکل اینجوری اعمال میکنن که واقعا اون اشتباهه و این حالا یه نفر اول اومده این کاری کرده، همینطوری اشکال به ارث رسیده، الان تمام مهندسینی که تو اون دفتر دارن کار میکنن همین اشکال دارن انجام میدن. ولی خب به طب خیلی کمتر از ساخت و ساز شهری یا اون سیستم دوم ساخت و ساز ماست. توی ساخت و ساز شهری همین در واقع کارهای خصوصی است که شما ملاحظه میکنید، کارفرمای خصوصیه، سرمایه گذاری میکنه، یه ساختمان حالا 4 طبقه 5 طبقه با هر ابعادی حالا اینا رو میسازه. اینجا دیگه مشکلات کم کم شروع میشه، هم توی اجرا که حالا خیلی موضوع بحث ما نیست که واردش نمیشیم، و هم توی مرحله محاسبه که دقیقا به همون دلیلی که شما فرمودین مهندسین با سابقه ما شاید خیلی هاشون به خاطر اینکه اصلا ما این نرم افزار آشنا نیستن و به هر حال پروانه محاسبه رو دارن، حق امضا رو دارن، این محاسبات رو واگذار میکنن به مهندسین جوان ما که حالا با این نرم افزارا خیلی بیشتر آشنا هستن، ولی اون دید مهندسی رو به اون شکل ندارن. و نه اینکه همه، واقعا نمیشه گفت همه، الان مهندسین جوانی هم داریم که خیلی خوب دارن کار میکنن، کار ارزشمند دارن انجام میدن و کارشون قابل تقدیره، این سر عمومی نمیشه به کار بردش، ولی خب به هر حال غالبش به این شکل هست متاسفانه که اشکالات رایجی که الان توی محاسبات شما میبینید که داره مکررن اینا تکرار میشه توی طراحی محاسبه سازه ها، از همون اول من میخوام از کنال گام بگم چند تاشو اشاره میکنم. من این اشکالات رایجو مثلا ایده اولیه انتخاب سیستم سازه ایم. یکی از اشکالات رایج توی محاسبات ما انتخاب سیستم سازه مناسبه. مهندسین جوان به خاطر اینکه خیلی سیستم‌های سازه‌ای رو نمی‌شناسن، دید ندارن، تو انتخاب سیستم سازه‌شون یه مقدار با مشکل مواجه میشه. حالا بحث ما ساختمان 4 5 طبقه نیست، ساختمان 4 5 طبقه تکلیفش روشنه با این ابعاد محدود و زمین مشخص، حالا یه طرف قاب خمیری یه طرف بادبندی، این اصلا موضوع بحث ما نیستش. اون 4 سیستم متعارفی که آینه 2800 یا منپس 6 هم داره که سیستم دیوار و باربر، قاب ساده، قاب خمیری و سیستم‌های دوگانه یا ترکیبی، سیستم‌های متداول متعارفی است که استفاده میشه برای ساختمان‌های با ارتفاع کم تا متوسط، کاملا جوابگو مشکلی نداریم. ولی وقتی ساختمان بلند میشه یا ارتفاعش از یه حدی تجاوز میکنه، ابعادش تو پلان تغییر میکنه، داره پیش آمدگی ها فرو رفتگی متعدد میشه، نامنظمی های تو پلان توش به وجود میادش و سازه هندسه پیچیده پیدا میکنه، اونجاست که دیگه هنر مهندس محاسب واقعا اونجا باید خودش نشون بده. یعنی یک سیستم مناسبی برای تحمل بارهای ثقلی و بارهای جانبی، حالا این سیستم ممکنه یه بخشش بار ثقلی رو بگیره، یه بخشش بار جانبی رو بگیره، ممکنه یه بخشی هر دو رو بگیره دیگه، اینا با انتخاب مهندس محاسبی که روش واقعا میشه ساعت‌ها صحبت کرد. این یکی از اشکالات اصلی است که من توی محاسبات میبینم که داره انجام میشه. بعد از اینکه سیستم انتخاب شد، مدل سازی هستش، جزئیات مدل سازی. به عنوان مثال اجزا غیر سازه‌ای توی ساختمان مستظر هستید که اینا سختی دارن، توی توزیع نیروها مشارکت میکنن، توزیع نیرو رو به هم میزنن و با توجه به سختی که دارن نیرو میگیرن، ولی چون مقاومت ندارن این نیرویی که درشون میفته نمیتونن تحمل بکنن. یکی از اینا مثلا راپله است. هنوز که هنوز شما میبینید با این همه امکاناتی که این نرم افزارهای الان دارن، هنوز که هنوز محاسبین ما مثل مهندسین 30 سال پیش بار دستگاه پله رو 4 تا بار متمرکز ثقلی روی تیرهای اعمال میکنن، در صورتی که شمشیر پله خودش دقیقا مثل یه بادبند داره عمل میکنه توی ساختمان. شمشیر پله که عضو قطری هستش خودش عین یه بادبند داره اثر میکنه. نیروی جانبی زلزله که میاد به خاطر سختی که شمشیری داره، یه بخش عمدهش توی اون شمشیری میفته و چون این شمشیری تو مدل تحلیلی دیده نشده، اثر سختیش دیده نشده، نیرویی هم که تاثیر زلزله توی این باد و توی این شمشیری میفته هیچ وقت شما تو محاسبات ندیدید، به خاطر این فقط دیدگاه همون دیدگاه سنتی بار ثقلی دستگاه پله بوده و همین باعث میشه که پله‌ها اولین جایی هستن که تو زلزله آسیب میبینن. این جمله‌ای که گفته میشه که تا زلزله میاد بریم زیر پله، این جمله مال ما نیستش، این جمله ترجمه است شاید ناگهانه از اون دستورالعمل بین‌المللی که تو این زمینه هستش. ما پله‌هامون اولین جایی هستن که خراب میشن، چون تو طراحی سازمان برای بار جانبی پله رو اصلا دخالت ندادیم، سختی پله رو دخالت ندادیم. این اشکال به شدت رایج توی ساخت و ساز محاسبات ما توی ساخت و ساز شهری هستش که من به وفور میبینم داره این انجام میشه. رمپ ها باز به همین ترتیب، میان قاب ها به همین ترتیب. یکی از مسائل اساسی دیافراگم، سختی دیافراگم. الان مهندسین ما یاد گرفتن با ایتابس، اکثر دوستان هرچی میگی چیکار که میگی دیاف زدم دیاف یک دیاف دو، همه دیافراگم تعریف میکنم. اصلا این دیافراگم صلب هست که ما داریم دیافراگم تعریف میکنیم، ممکنه اصلا نتونه مثل صلب کار بکنه، مخصوصا توی ساختمان بلند. توی ساختمان بلند رفتار دیافراگم به شدت اثر خودش نشون میده. دیافراگم از صلب بشه انعطاف‌پذیر، اصلا نحوه توزیع بار جانبی تغییر میکنه، سهم ستون‌ها، سهم بادبند‌ها، سهم المان‌ها تغییر میکنه، همه اینا باید درست اعمال بشه. این که ما چشم بسته فقط اومدیم نرم افزار یاد گرفتیم که ساختمان بگیم 5 طبقه مدل کم میکن، 10 طبقه میکن، 50 طبقه میکن، همه هم دیافراگم تعریف میکنیم، واقعیتش چیه؟ بعد اینا رو همه رو درست در نظر بگیریم. اینا واقعا جزو اشکالات رایجیست که شما میبینید توی این ساخت و ساز، توی حالا محاسبات ما داره انجام میشه. و ببینیم، باز من تأکید میکنم بخش طراحی این نرم افزارها، حالا تحلیلشون حالا با دقت خوبی اگر این سختی ها درست اعمال بشه، اجزا غیرسازی درست دیده بشن، ولی تو طراحی دیگه اونجا اشتباهات فاحش شما میبینید که میادش و از طراحی مثلا آینه‌های مختلف رو استفاده میکنیم برای دیزاینش که اصلا با آینه‌های ما منطبق نیستن، ضوابطشون فرق میکنه و حالا نتیجهش هم به هر حال شاید یه روزی که امیدوارم هیچ وقت اون روز نیادش، یه زلزله بیاد، این سازهایی که به این شکل طراحی شدن اون موقع بعد امتحان خودشونو پس بدن که واقعا شاید یک حادثه تاسف‌باری رقم بخوری که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته و زودتر به فکر بیافتیم. به نظر من پیشنهاد مشخص می‌زنم، ببخشید صحبتم طولانی شدش، یه پیشنهاد مشخص دارم که به ویژه توی استفاده از این نرم افزار نهادهای در واقع مردم محور، حالا NGO هایی که تو این زمینه هستن، باید یه مقدار مقتدرتر و کاراتر وارد بشن و کمیته تخصصی رو تشکیل بدن که تو این زمینه راهکار بده. الان شما به عنوان مثال توی سایت های نظام مهندسی بعضی از استانهایی که مراجعه بکنید، ببینید هر کدوم از اینها برای خودشون یه دستورالعمل دادن. مثلا اون کمیته محاسبات اون سازمان آمده گفته که نقشه‌ای که میاد توی فایل ایتاس بعد یه چنین مواردی رعایت بشه. خب چرا این همه یک جا انجام نشه؟ بعد مثلا فرض کنید توی استان یه چیز گفته، استان مجاور یه چیز گفته که شاید بعضش متناقض با اون اولیه باشه. اینا همه بعد یه جا بره فیلتر بشه، در واقع به تایید برسه، راستی آزمایی بشه، مطمئن بشیم که اینها درسته. توی هسته مرکزی که در واقع زیر نظر یک در واقع کمیته تخصصی دارن کار میکنن، اینا به صورت یه نشریاتی، یه ایبوک هایی، فرض کن یه ایمیل های مشخصی برای مهندسین ارسال بشه که دیگه همه بدونن که این از این فیلتر رد شده و به صورت مشخص دیگه قابل استناد و قابل اجراست. تا اینکه الان هر کسی برای خودش یه قضاوتی میکنه، یکی میگه اینطوری بگی، یکی میگه اونطوری بگی، دانشجو میرن به اعظم بعضی مراجعه میکنن آقا این چیکار کنیم، اون یه پیشنهادی میده، همونو بعدن استفاده میکنن، یه دفعه توی منطقه همه دارن از این استفاده میکنن که صرفا بنا به نظر شخصی یه نفری بوده که شاید خیلی هم درست نباشه. یکی از مسائل اساسیش دیگه باید بهش توجه بشه به نظر من.
خیلی متشکر. در انتهای صحبتم چه توصیه برای جوانانی که میخوان تازه وارد فاز طراحی محاسبات بشن دارید؟ حالا شما موارد مختلفی رو فهمیدید، به نظرم اومدش که شاید مهمترین مسئله پیشنهاد شما همین باشه که اینکه برن تو اجرا، موارد اجرایی هم تجربه کنن، بعد وارد فاز محاسبات بشن. آیا همینطور جان؟
تجربه شخصی من که اینو ثابت کرد، یعنی من خودم خیلی از این استفاده کردم. وقتی که من اون در واقع شروع کار حرفه‌ام رو تو اجرا بودم و خیلی از چیزهایی که بعداً تو محاسبات لازم داشتم قبلش تو اجرا دیده بودم، این به من خیلی کمک کردش. مهندس محاسبی که اجرا نکرده، خودش تو اجرا نبوده، بعضاً ممکنه طرح‌هایی رو بده که این طرح‌ها ممکنه ضوابط آینامه رو برآورده بکنن و با یک ذریب اطمینان خوبی به هر حال با ضوابط آینامه منطبق باشه، ولی از لحاظ اجرایی شاید خیلی از اینها اصلا قابل اجرا نباشه. شما مثلا فرض کنید که در چشمه اتصال تیر به ستون یه قاب خمیشه بتون آرمه بر اساس ضوابط آینامه مثلا فرض کنید شکل پذیر ویژه هم در نظر گرفتید، با یک انبوهی از میلگردها مواجه میشید که اصلا ویبراتور، اون خرطومی ویبراتور داخل این چشمه نمیتونه بره که اون بتون هسته رو ویبره بکنه. و مهندسی که قبلا ندیده باشه که چجوری اون هسته داره ویبره میشه، بتون چجوری باید داخل اون بره و فقط توی دفتر نشسته پشت کامپیوتر پشت نرم افزار و در نهایت دیتیلشو میده برای اجرا، خیلی موفق نمیتونه باشه. در درجه اول بله، این چیزی بود که من خودم واقعا تجربه کردم و دیدم. حالا نه اینکه سالهای سال عمرشونو بذارن، نه، اگه کار محاسبه دارن میکنن به هر حال بد نیست که به صورت دوره بازدیدهای از کارگاه داشته باشن، با کارگاه ارتباط نزدیک داشته باشن، ببینم واقعا اون چیزی که داره اجرا میشه به چه صورت هست. یک پیشنهاد مشخص من اینه، ضمن این که بعد پله ها رو واقعا یکی یکی طی کرد. یعنی این که یه مشکل اساسی که ما الان داریم اینه که مهندسین ما تا فارغ التحصیل میشن سریع میخوان یه دفتر بزنن شروع کنن به کار محاسبه. هیچ جای دنیا شما چنین چیزی نمیبینید که یه مهندس تازه بیاد خودش اصلا تاکنون هیچ رو تجربه نکرده، کنار دست هیچ کس نبوده، اشکالات نمیدونه، مسائل نمیدونه، بلافاصله خودش یه شرکت ثبت میکنه، چهار نفر با هم دیگه شریک میشن، یه دفتر میزنن، شروع میکنن به کار گرفتن. حالا چجوری این کار انجام میشه واقعا خدا میدونه نجاشی عذاب درمیم. تو تمام کشورهای توسعه یافته من خودم برای از نزدیک دیدم، شاهد بودم که برای تو اون هرم شرکت کسی که میخواد یکی یکی پله ها رو طی کنه بره از هرم برسه، از قاعده هرم وارد میشن، از کوچکترین کارها، شاید مثلا یه متری ساده پروژه، کم کم آشنا میشه با پروژه، دیتیل ها رو میشناسه، بعد میاد یه پله بالاتر، حالا یه بخشی از سازه رو مدل بکن، همه زیر نظر کسی که سالها تو این زمینه تجربه داره، کار کرده تو مدل سازی و دونه دونه نکات رو به شما گوشزد میکنه. بعد حالا اینو کاری، حالا بیا بالا مثلا بارگذاری کن، حالا بعد بیا طراحی کن، حالا بیاد مثلا بشو فرض کن که چیف یه بخشی که داره مثلا کار طراحی رو انجام میده. تازه مثلا بعد از شاید 10 سال 15 سال طرف برسه به اون مرحله‌ای که میتونه حالا اسم خودشو بذاره محاسب و با یه تجربه خوبی به این مرحله رسیده. واقعا مهندسین ما باید یه مقدار صبر و حوصله داشته باشن و محاسبه همینه. محاسبه شاید برخلاف اجرا که شاید خیلی زودتر به اون خواسته هاشون برسن، تو کار محاسبه شاید یه مقدار زمان برتر باشه، حوصله صبر بیشتری میخوادش و معمولا کسایی هم تو محاسبه موفق تر میشن که با صبر و حوصله و دقت نظر بیشتری بتونن کارشون رو انجام بدن. حتما باید کنار دست کسی که سالهای سال تجربه داره، اونم فرد در واقع قابل قبول و قابل اعتمادی که میدونن نسبت به دانشش اعتماد دارن، میدونن که کار خوبی کرده، در کنار دست اون کار بکنن و به قول معروف باید خاک بخورن تا بتونن یک مهندس خوب و زبردست بشن، مهندس محاسب خوب و زبردست بشن که دیگه الان بعضی از مهندس محاسب ما از همکارمون شما میدونه اسمشون سر زبون هاست به خاطر کارهای خیلی خوبی که انجام دادن و پروژه خاص رو حتما به اونها ارجاع میدن و میدونن که مثلا فلانی کار محاسبش حرف نداره، قابل اعتماده، همه چیزا رو رعایت میکنه. و خب از اون طرف هم در کنارش میبینید که بعضی محاسبه ها معروف شدن که مثلا این محاسبه آسونگیره، این محاسبه مثلا 40 درصد سبکتر میده، حالا معلوم چی کار میکنه دیگه واقعا نمیدونم، ولی خب به هر حال اینطوری هم هستش که هیچ وقت اونا مورد تایید نیستن.
در ارتباط با مجموع کتاب های جزواتی که شما تألیف کردید بفرمایید موادی بودن؟
الان من 4 جلد کتاب دارم که در واقع با همکاری آیمنس سهری، دوست و همکار عزیزم که تو کلاس ها با هم دیگه تدریس داریم، همکاری نزدیک با هم دیگه داریم، این کتاب ها رو به اتفاق منتشر کردیم. کتاب ها در خصوص آزمون های حرفه‌ای مهندسی عمران پایسه هستش، آزمون های ورود به حرفه تو بخش نظارت و محاسبات که کاملا مستند و مستدل این کتاب ها تدوین شده و از اظهار نظرهای شخصی تو پاسخ ها تا اونجایی که امکان داشته اجتناب شده، هر جا هر نکته ای هر پاسخی گفته شده دقیقا مستند به بند آیین‌نامه بوده که دوستان بتونن با خیال راحت از این استفاده بکنن تا انشالله برای آزمونشون مفید فایده واقع بشه. ضمن این که در حال حاضر 2 کتاب مد نظرم هستش که اینها رو انشالله دارم کارهای نهاییشو انجام میدم، که بحث عذیبی آسیب پذیر تأثیر شبکه برق هستش، یه در واقع کتابی که در واقع استخراج شده از بخشی از مطالعاتی است که تو رساله دکترام انجام دادم به اضافه تجربه حرفه‌ای که تو این زمینه داشتم، چون واقعا تو این زمینه ما هیچ کتاب و رفرنسی نداریم. برای دوستانی که میخوان تو این زمینه کار بکنم، من خودم واقعا این مشکل اصلی بود که هیچ کتابی نداشتیم که بتونیم بهش استناد کنیم بر اساس اون کارو انجام بدیم. یکی اون هستش و یک در واقع کتاب دومی که کار نهاییش داره انجام میشه به صورت در واقع سایزمیک دیزاین منوال یا یک راهنمای طرح لحظه مستند به آیین‌نامه که برای هر یک از بندهای آیین‌نامه که ما داریم یک مثال کاربردی رو حل کردیم که در واقع بتونه به عنوان یک راهنمای گایدلاین برای مهندسین قابل استفاده باشه. یکی از مشکلات اصلی که ما الان داریم آیین‌نامه های ما خیلی تفسیرهای در واقع چجوری بگم قابل اعتمادی که خود اون کمیته‌ای که آیین‌نامه تدوین کرده منتشر کرده باشه نداریم. هست بعضا مثلا یه شرحی مثلا فرض کنید برای آیین‌نامه 2800 این شرح کاملا تئوریک و دانشگاهیه، حرفه‌ای نیستش، یه مهندس حرفه‌ای دنبال اینه که فلان ضریبو چند بذارم، اینو چجوری مدل بکنم، اونو چیکارش بکنم، جواب حرفه‌شو میخواد بگیره. و اینکه ما بیام حالا توضیح بدیم که مبانی پی دلتا اینطوری بوده، این به این شکل شده، خب بله، این برای کسی که مثلا دانشجو فوق لیسانس میخواد انجام بده اینا خیلی خوبه، ولی یه مهندس حرفه‌ای که در درجه اول میخواد کارش رو انجام بده و مسئله‌اش حل بشه، چنین چیزی رو حداقل به زبان فارسی نداریم. ولی خب شما می‌بینید مثلا آیین‌نامه یو بی سی بی‌نهایت تفسیر و کامنتری براش نوشته شده، حالا بعضیش مال خودمون مجبوری هستش که آیین‌نامه رو تدوین کردن، بعضیش هم که حالا متخصصینی که با این آیین‌نامه کار کردن تجربه خودشونو به صورت کتاب‌های تفسیر و راهنما در کنارش منتشر کردن. قسم است که انشالله این تجربیاتی که تو این زمینه حالا آموزش مهندسی زلزله و آیین‌نامه 2800 تو این شاید از سال 77 تا کنون نزدیک 14 ساله دیدم مشکلات اساسی مهندسین چی بوده، چه چیزهایی رو جزء مسائلشون هستش، انشالله در حد وزارت علمیم پاسخ اینها رو تو این مجموعه کتاب تعیین کنم ارائه کنم.
خیلی متشکرم. شما نظرتون در ارتباط با سیویل 808 آموزش از راه دور، آموزش ای لرنینگ، آموزش مجازی چیست؟ شما مالی مدرسی که سالها توی بحث آموزش فیزیکی فعالیت داشتین، پتانسیل آموزش مجازی رو تا چند اندازه می‌بینید؟ بلند مدتش رو چطور می‌بینید؟
ببینید، آموزش فیزیکی به هر حال جایگاه خودش رو داره و هیچ وقت قابل حذف نیستش به خاطر ویژگی‌هایی که داره و اون تعامل روبرویی که بین استاد و دانشجو انجام میشه هیچ وقت نمیشه حذفش کرد. مثل اینکه الان بگیم مثلا فرض کنید که ای بوک های مختلف، فایل پی دی اف کتابا هست، ولی هیچ وقت جای اون کتابی که شما دستتون میگیرید و ارتباط با اون کتاب برقرار میکنید رو نمیگیره. هر کدوم کارایی ها و کارکرده خودشونو دارن. ولی الان در حال حاضر که ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که در واقع توی یک سپهر اطلاعاتی هستیم، همه چی بلافاصله به سرعت داره منتقل میشه، اینکه استفاده بهینه از وقتمون بکنیم به هر حال در درجه اول قرار داره. این مهمترین مسئله است که شما بتونید از وقتتون به نحو احسن استفاده کنید و بتونید به همه کارهاتون برسید و راندمان مناسبی رو داشته باشید. مزیت اصلی لرنینگ که الان تمام دنیا داره به این سمت میره اینه که به شما این امکان رو میده که بتونید از وقتتون نهایت استفاده رو ببرید. و اینکه شما فرض کنید که برای کلاس فیزیکی که میخواید برید چقدر قبلش، چقدر بعدش بعد فرصت بذارید، انرژی بذارید، تو ترافیک بمونید، با اونجا برسید، راحت تو منزلتون نشستید یا تو دفتر کارتون نشستید، کارهای خودتون رو انجام بدید، بلافاصله سر ساعت که شد کارتون رو میذارید کنار، کلاستون رو برگزار میکنید، دوباره بلافاصله بعد که تموم شد دوباره بقیه کاراتون رو میپردازید و واقعا نه خسته میشید، نه اعصابتون خرد میشه، نه تو ترافیک موندید. اینا حداقل امکانات، حداقل مزایایی است که آموزش مجازی داره و اینکه تمام دنیا داره به این سمت میره. ضمن اینکه یک مزیت دیگه که این هستش، به علاوه فضای فیزیکی کلاس فضای محدودیه و حالا 25 نفر 30 نفر توی کلاس میتونن بشینن، از یه استاد استفاده بکنن. استادای نامداری که ما داریم که خیلی از دوستان عزیز ما، خیلی از همکارای ما تو شهرستان یا توی شاید مناطق دوردستی که دسترسی به این اساتید ندارن رو با این امکانات میشه در واقع راهکار فراهم کرد که دوستانی که در فاصله‌های دورتر هستن هم به راحتی بتونن از تجربیات و دانش اساتید زبده و برجسته استفاده بکنن و در واقع این اطلاعات رو ما در دسترس همه قرار بدیم که همه بتونن به شکل یکسانی از این بهره‌مند بشن و محروم نمونن. در واقع مزیت عمده ای‌لرنینگ اون جهان شمول بودن و فراگیری بیشترش هستش که تا اینکه توی کلاس مثلا استادی بره وقتش رو برای 25 نفر بذاره، اینطوری ممکنه یه دفعه فرض کنید که حداقل 100 نفر 1000 نفر حالا بسته به اون امکانات زیر ساخته فراهم شده هستش که میتونه این امکانات در اختیار دوستان قرار بده. من واقعا از این فعالیت‌هایی که تو مجموعه سیویل 808 انجام شده تقدیر می‌کنم و واقعا دستون درد نکنه این امکاناتی که فراهم شده. حالا تو جلسه هم که با هم داشتیم شما فرمودین، توضیحاتی که ارائه کردین که چه کارهایی چه اقداماتی انجام شده واقعا قابل تقدیره و به هر حال آموزش کار مقدسیه، چه آموزش فیزیکی تو کلاس باشه چه آموزش مجازی باشه، و هر قدمی که تو این راستا برداشته بشه به نظر من اجر و مزدش محفوظه و خدا هم برکتش رو میده. یعنی در واقع خودش پشتیبانی میکنه که این کار موفق بشه، به نتیجه برسه و من مطمئنم که انشالله شما توی فعالیت حیاتیتون موفق خواهید بود.
باز هم مشارکت شما بابت وقتی که در اختیار ما باشه
خواهش میکنم. اختیار خیلی ممنون از شما. متشکرم.
نمایی از آموزشگاه مجازی 808، تحولی در دنیای آموزش مجازی. اولین آموزشگاه مجازی مهندسی با قابلیت شبکه اجتماعی مهندسین عمران. کلاس‌های آنلاین هر روز با یک کلاس آموزشی. کتابخانه مجازی از ایبوک ها و مجلات تخصصی عمران. بحث و گفتگوی آنلاین دانشجویان و اساتید. سوال و جواب تخصصی با اساتید در تمام 24 ساعت شبانه روز. کلیه خدمات آموزشگاه به صورت رایگان تا شهریور ماه 91. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.elc808.ir مراجعه کنید. رسام پی، کامل ترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
شنوندگان عزیز، این 28مین شماره از رادیو 808 بود. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم.
هفته گذشته هم چند نظر توسط شنوندگانمون به دست ما رسید که با همونا رو میشنویم. کاربری با نام یونس برامون پیغام گذاشتن که سلام، ممنون بابت زحماتتون. این خیلی عالیه که مطالب واسه بازدید کنندگانتون میفرستین. یا آدم واسه وارد شدن با مشکل مواجه میشه یا کار داره، واقعا ممنونم. در مورد مصاحبه های صوتیتون به نظرم بیشتر حرفا به کار نمیاد. لطفا بیشتر اخبار عمرانی گفته بشه و بیشتر در مورد مسائل عمرانی گفته شه. با تشکر. خدمت شما عرض کنم که همونطور که حتما شما شنونده رادیو 808 اطلاع دارید که ما از شماره اول رادیو 808 تا شماره 20 اخبار عمرانی رو در کنار مصاحبه‌های تخصصی خودمون داشتیم، اما از فیدبک دریافتی شنوندگانمون فهمیدیم که اکثرا دنبال شنیدن مصاحبه ها هستن تا دریافت آخرین اخبار، چرا که اخبار عمرانی رو میتوان از وبسایت های مختلفی هم دریافت کرد. اما در صددیم به زودی روند خبررسانی در رادیو پادکست هامون رو از شماره های آتی از سر بگیریم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده ترین شکل ممکن می باشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروزرسانی سایت و نیز مصاحبه‌های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.